بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثاني، بحث ما در رابطه با تجری هست. در جلسه قبل تجری را معنا کردیم. تجری در لغت به معنای جرأت پیدا کردن و جسارت کردن است. در اصطلاح اصول تجری عمل نکردن بر طبق قطعی است که آن قطع مطابق با واقع نیست. البته قاطع که نمی‌داند مطابق با واقع هست یا نیست، ولی در این حال طبق قطعش عمل نمی‌کند. این کار را به او تجری میگویند در قبال انقیاد. انقیاد یعنی عمل کردن بر طبق قطعی که آنقدر مطابق با واقع نیست. در بحث تجری دو تا مطلب داریم. یکی این که خود تجری چه حکمی دارد، این یک بحثی. این بحثی که تجری چه حکمی دارد، یک مسئله اولیه‌ای که مطرح است این است: آیا تجلی جزء مسائل علم فقه هست یا جزء مسائل علم اصول است یا جزء مسائل علم کلام است؟ ما در بحث تجری چه بحثی میکنیم؟ آیا بحث میکنیم از قبح تجری و عدم قبح تجری؟ بگوییم از تجری قبیح عقلا، یا بحث از حسن و قبح تجری نمی کنیم؟ اگر بحث از حسن و قبح تجری باشد می شود مسئلتون کلامیه و ربطی به اصول ندارد. یه وقت بحث می کنیم میگوییم مخالفت القاطع لقطعهی قبیح و کل ما کان قبیحاً عقلاً کان قبیحاً شرعاً فالتجری قبیح شرعاً، که قبیح شرعاً یعنی حرام شرعاً. اگر این کار رو کردیم، یعنی بحث کنیم از ملازمه بین قبح عقلی و قبح شرعی، در حرف اول این است که تجری قبیح هست یا نیست، اون میشه مسئلتون کلامیه. در این مسئله دوم بحث میکنیم آیا بین قبح عقلی تجری و قبح شرعی تجری ملازمه هست یا ملازمه نیست. بحث از ملازمه هست میشه مسئلتون اصولیه. و اما اگر بحث ما به این شکل باشد التجری حرامون اولیسه به حرامه، اگر به این شکل مسئله را مطرح بکنیم میشود المسئله تو فقهیتون، یک حکم شرعی رو داریم بیان میکنیم. علا کل حال جهات مختلف دارد و ظاهر مطلب این است که بس از ملازمه نیست، گرچه می توانیم بس را از ملازمه قرار بدیم و بگوییم المسئله تو اصولیه تو. حالا این مطلب که جای بررسی دارد ولی فائده‌ای برش خیلی مترتب نیست، لذا کلی گفتیم رد شدیم. مسئله بعدی آن است که آیا تجری استحقاق عقوبت می آورد یا تجری استحقاق عقوبت نمی آورد. کلام صاحب کفایه در اینجا بر خلاف دعب صاحب کفایه که بناشون بر اختصار است، در اینجا به تفصیل بحث کرده. صاحب کفایه بین این دوتا مطلب فرق گذاشته است. تجری چه حکمی دارد؟ فعل متجرا به چه حکمی دارد؟ یه وقت تجری یعنی حالت جسارت عبد و اقدام بر خلاف قطعش را بیان میکنیم، این چه حکمی دارد؟ یه وقت میگیم کاری که این مکلف اقدام کرده و انجام داده کارش چه حکمی داره. صاحب کفایه اینجور فرموده است: قد عرفت در الامر الثانی انه لا شبهت فی ان القف یوجب استحقاق العقوبه علی المخالفه، استحقاق العقوبه علی المخالفه و المسوبه علی الموافقه فی صورت الاصابه. اگر قد مطابق با واقع بود مخالفتش عقوبت دارد، چنان که عمل بر طبق او ثواب دارد. این در قطعی است که مطابق با واقع باشه. فهل یوجب استحقاقها فی صورت عدم الاصابه علی التجری بمخالفته؟ آیا این قطع موجب استحقاق عقوبت می شود در صورتی که موافق با واقع نباشد به خاطر تجری، یا موجب استحقاق مسوبت می شود در صورتی که قطع مطابق با واقع نیست به خاطر انقیاد ثواب دارد یا نه؟ اولا یوجب و شیعه. و اینجا صاحب کفایه طرح من مسئله رو کرده، بعد می فرمد الحق و انه یوجب. حق این است که تجری موجب عقوبت است، استحقاق عقوبت است، و انقیاد موجب استحقاق مسوبت است. چرا؟ چرا صاحب کفایه اینجور فرموده است؟ لشهادت الوجدان، مسئله وجدانی است. لشهادت الوجدان به صحت مؤاخذتهی و ذمهی علا تجردی. وجدان شاهد بر این است که این شخص را عقلا می توانند مذمت کنند و مؤاخذه کنند که چرا این کار نکردی، و بر تجری و حدک و حرمتش لمولا او را مذمت کنند و به خاطر خروجش از رسم عبودیت. اینها در حقیقت عبارت اخرای یک دیگر است، منتها به جهاتی. اولا میگوید تجری کرده است و حرمت شکنی مولا را کرده است. ثانیاً از رسم و آیین عبودیت خارج شده است. ثالثاً در صدد طغیان و عزم بر عصیان داشته است. اینکه نمیدونسته که این مای خمری است، او یقین داشته خمر است، به قصد طغیان و عصیان نوشیده است، حالا شانسی آب از کار در آمده است. و نیز صحت و مصوبتهی، صحیح از وجدان شاهد بر این است که صحیح از پاداش داشت دادن به این شخص و مدحش بر اقامهش به اون چه که مقتضای عبودیت است، از این که تصمیم بر موافقت گرفته و بنای بر اطاعت گرفته. و این قلنا صاحب کفایه جواب از یک اشکالی میدهد و آن این است که آیا انسان بر تصمیمهایش، یا بفرمایید بر آنچه که در دلش داره، مجازات می شود؟ من در قلبم این مطلب رو دارم که این کار رو انجام ندم، ولی در مقام عمل طبق اونچه که در قلبم هست رفتار نمی کنم. آیا صرف این که من تصمیم نگیم قبل از تصمیم در ذهنم آن است که فلان گناه را مرتکب بشوم، آیا بر نیت گناه کسی معاقبه و مؤاخذه می شود؟ صاحب کفایه می فرماید نه، صرف نیت نه، صرف حضور در قلب نه، عامل چی نیست، استحقاق و عقوبت نیست، ولی وقتی تصمیم گرفتی می فرماد و این قلنا گرچه قائل بشیم به این که مستحق مؤاخذه یا ثواب نیست، تا وقتی تصمیم بر مخالفت یا موافقت نگرفته به مجرد سوء سریره یا حسن سریرش، گرچه مستحق سرزنش و مد هست، این انسان بدباطن یا انسان خوشنفس هنوز تصمیم بر کاری نگرفته، مستحق مؤاخذه نیست ولی مستحق مدح و ذم هست، تعریفش میکنن این آدم خوشنفسی است، یا توبیخش میکنن آدم بدجنسی است، مثلا مانند به خاطر اون چه در پی دارد مانند سایر صفات و اخلاق زشت یا نیکو. و خلاصه و بالجمله تا وقتی که صفتی پنهان و هیچ گونه اثری را نشان نداده است، لا یستحق بها الا مدحاً او ذم، تا وقتی صفت نفسانی، و مستحق پاداش میشه با ثواب یا عقوبت مضافاً الی احدهما، یعنی در وقتی که تصمیم بگیرد بر اطاعت یا معصیت. اذا سار به صدد جری بر طبقش و عمل بر وفقش و جز پیدا کند و از پیدا کند. چرا؟ به خاطر این که صحیح نیست شما کسی رو مؤاخذه کنی به مجرد سوء سریره بدون هیچ گونه اقدام، و مؤاخذه صحیح هست با اقدام. اینها از همون مواردی است که عرض کردم صاحب کفایه عباراتش بیشتر از مطلبشه، ولی اینکه اینجوری نیست. کما یشهد مجدد، اول فرموده بود لشهادت الوجدان، بازم میفرماد کما یشهد بهی مراجعت الوجدان الحاکم، که وجدان حاکم بالاستقلال است در مثل باب اطاعت و عصیان، و مراد از وجدان همان فطرت و عقل فطری است که ما از او تعبیر میکنیم به عقل عملی، یعنی ادراکات عقلی که مما ینبغی ان یعمل هست، مربوط به اعمال میشه، مربوط به دانستنی ها نمیشه. و آنچه در پی دارد و مایستت به آن من استحقاق نیران اول جنان، یا پشت سرش آتش است وقتی اقدام کرد، یا پشت سرش بهشته. تا اینجا صاحب کفایه فرموده است تجری استحقاق عقوبت دارد، اما در رابطه با فعل متجرا به حرفی نزده است. این شرب المایع که به وسیله این شرب تجری صورت گرفته، تجریش استحقاق عقوبت دارد، این فعلش چی؟ می فرماید ما بقا ولکن ذالک ما بقاء فعل المتجرى به او المنقاد به الا ما هو عليه من الحسن او القول والوجوب والحرمه. فعل متجرى به حقیقتش تغییر نمیکنه. اگر در اصل خمر بوده قبیح است، اگر آب بوده است قبیح نیست، اگر خمر بوده شربش حرام است واقعا، چنان که ظاهرا هم حرام است، اگر آب بوده حرام نیست، نه واقعا و نه ظاهرا. بنابر این فعل متجرا به از همون وضعیتی که دارد هیچ گونه تغییری نمی کند. اگر ممدوح است ممدوح است، اگر مذموم است مذموم است، اگر واجب است واجب، اگر حرام است حرام، تغییری در فعل در اون فعل ایجاد نمیشه. بلا حدوث تفاوت فیه به سبب تعلق القدر به غیر ما هو علیه، این شه این مایه در حقیقت آب بوده، من فکر کردم خمره، حالا که من رسیدم به این که این خمره از اون خمر نمیشه، اون همون آبی که بوده همون همان اباهه که داشته الان هم همون اباهه را دارد، وضعیتش هر فرقی نمی کنه. من الحکم و صفه و لا یغیر حسنه و عقبه به جهت اصلا، حسن و قبحش اصلا تغییر نمی کنه. چرا؟ زیرا قطع به خمریت از عناوین ایجاد کننده قبح نیست، چنان که قطع به ماییت از عناوین ایجاد کننده حسن نیست. ضرورت ان القطع بالحس ابالقب موجب نمی شود لا یکون من الوجود نمی باشد از عناوینی که حسن و قب دائر مدار اوست و ملاک محبوبیت و مبغوضیت است شرعا. این مطلب رو فرمودن. ببینید ما یک سری عناوین داریم که این عناوین نسبت به اتصاف حسن و قب علیت تامه دارن، مثل عدل. عدل هر جا باشه علتون تامتون برای اتصاف به حسن حسن، و ظلم علتون تامتون للقب. اینجا مگر جایی باشه که ظلم نباشه، توجیه بشود ظلم نباشد، و الا هر جا ظلم باشد قبیحون، هر جا عدل باشد حسن. اینجا علت تامه است. گاهی مقتضی است، علت تامه نیست، یعنی اگر مانع نباشد میشه حسن یا قبیح، اگر مانع باشد نه. مثل صدق و کذب، صدق را به ما هو هو در نظر بگیری مقتضی حسن است، اما لولا المانع اگر آمد شما یک راستی گفتید یک مؤمنی را کشتن، بله یک مؤمنی را کشتن، اینجا این صدق لا یتصف بالحسن، مقتضی حسن است، علت تامه نیست. چنان که گفتن، حالا اینجور نقل شده که ابو لؤلؤ وقتی که خنجر زد به شکم اون دومی در رفت، از جلو امیرالمؤمنین عبور کرد، حضرت وقتی او رد شد از اونجایی که نشسته بودن از روی یک سکوی بلند شدن، روی سکوی دیگه نشستن. بعد آمدن اونایی که تعقیب میکردن و حضرت گفتن آه فلانی رو ندیدی؟ فرمود از وقتی که اینجا نشستن نخیر. بله؟ حالا باید این که او را دیده بودن، ولی از وقتی که اونجا نشسته بودن ندیده بودن. اینجا چی هست؟ کذبش هم همینطور هست. کذب اگر موجب نجات مؤمن بشود یتصف بالحسن قبیح نیست، گرچه کذب به ما هو هو قبیح هو مقتضی. بعضی عناوین هم هست هیچ گونه اقتضایی ندارد، نه برای حسن نه برای خوب، مثل شرب الماء. اگر تشنه باشی و ضروری باشه حسن، اگر از بس که آب خورده باشی این آب بخوری مریض میشوی قبیح، و الا فی حد نفسه نه حسن و نه قبیح، هیچ کدومی. حالا قطع به انهو ماون، قطع به انهوش خمرون، این قطع از یک هیچ از این عناوین نیست، نه علت تامس نه مقتضی، زیرا حسن و قب نمی باشد، زیرا قطع به حسن و قب از وجوب اعتباراتی که حسن و قب تغییر می کنه و ملاک محبوبیت و مبغوضیت قرار میگیرد شرعاً نیست. بعد حالا مرحوم صاحب کفایه باز میشه گفت توضیح واضحات داده است، فرموده زیرا فعل تغییر نمی کند، اون حالتی که دارد از مبغوضیت و محبوبیت مولا به سبب قطع عب، به این که محبوب است یا مثلا مثال داده است، قتل فرزند مولا خارج نمیشه از این که مبغوض مولاست، ولو عب اعتقاد داشته باشه به این که هازا عدو و مولاست. و همینطور قتل دشمن است با این که قطع دارد به این که هازا ابن المولا، میگه چون پسر مولاست پس نمی کشم، ولی قتلش خارج نیست از این که محبوب مولاست ابدا. هازا ما ان الفعل المتجربه، فعل متجربه یا منقادبه به ما هو مقتوع الحرمه یا وجوب لا یکون اختیاریه. تا اینجا فرمود فعل متجربه از وضعیتی که دارد بیرون نمیادم، اون وضعیتش با حال خود باقی است. از حالا میفرماید فعل به ما هو مقتوع در اختیار مکلف نیست و وجوب و حرمت به چیزی تعلق میگیره که تحت اختیار باشه. این مطلب رو میگیم. صلی الله علیه.